یا فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. آتشی از در بلند،
آتش
سوختم تا تا سرم آتش گرفت، با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، بلکه چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب معجرم آتش گرفت،
عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا دارم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری صلوات الله و سلامه علیها، و امیدوارم که تا به این لحظه عزاداری شما مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و در این زمان باقی مانده، یعنی امشب و فردا که روز شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، عزاداری هاتون رو هرچه با شکوه تر برگزار بکنید و خادمان خودتون رو در شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا از یاد نبرید، محتاج دعای شما عزیزان هستیم. با ویژه برنامه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نظر لطفی به این خادمان خودشون بکنن و این بضاعت مزجات ما رو مورد قبول قرار بدن. بحثیو که امشب من میخوام خدمت شما داشته باشم در باره بیعت ابوبکر است، که آیا بیعتی که ابوبکر داشته، آیا این بیعت بیعتی شتاب زده بوده یا خیر کاملا برنامه ریزی شده بوده و شتابی هم در کار نیست. به باور این بنده حقیر، اصلا اینکه کسی بخواد بیعت ابوبکر رو یک بیعت شتاب زده معرفی بکنه، به نظر میرسه این باور صحیحی نباشه. ببینید، ما در مصادر متعددی برمیخوریم به اینکه بله آقا این بیعت مثلا یک بیعتی است که در واقع با شتاب بوده و همه باید از این به بعد با مشورت عمل بکنن. این مسئله رو ما در کتاب صحیح بخاری میبینیم که جناب خلیفه دوم بعد از اینی که میخواد در واقع از دنیا بره، بحثی رو مطرح میکنه مبنی بر فلته بودن بیعت ابوبکر. من ابتدا این روایت رو خدمت شما نمایش بدم و بعد انشاءالله راجع بهش بحث بکنیم که آیا این گفتار خلیفه دوم صحیح هست یا اینکه خیر این یک مسئله دیگری است. در دو جای صحیح بخاری ما این واژه فلته رو داریم. ملاحظه بفرمایید، میگه که و عمر خبر میده، میگه عمر میگه به من خبر رسیده که بعضیا گفتن لو مات عمر لقد بایعت فلانا فوالله ما كانت بیعت ابوبکر الا فلته فتمت فغضب عمر، تا میره ادامه ماجرا رو مطرح میکنه. این در جلد ششم صفحه 2503 و در همین جلد ششم صفحه 2505 ادامه ماجراست. میگه ببینید، شنیدم یه عده‌ای آمدن گفتن که اگر عمر بمیره با فلانی بیعت میکنم، فلا یغترن امرؤن ان یقول انما کانت بیعت و ابی بکر فلته و تمت الا و انها قد کانت کذالک ولکن الله وقا شره. میگه بله یه همچین چیزی شنیدم که بعضی ها گفتن اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت میکنیم. این رو بدانید که این تمام شده این مسئله. و اما به شما بگویم که بله بیعت ابوبکر قد کانت کذالک، فلته بوده یعنی شتاب زده بوده، اما خداوند مسلمین رو از شرش حفظ کرده، از شر این بیعت. ولیس فیکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابوبکر، هیچ کدوم از شماها گردنها به سوی او خلاصه افراشته نمی شود. و بعد هم میاد میگه من بای رجلا من غیر مشورت من المسلمین فلا یتابع هو ولا الذی تابعه تقرتا ان یقتلا. میگه کسی که بدون مشورت با او بیعت بشه تبعیت نمیشه، فلا یتابع هو تبعیت نمیشه، و نه کسی که در واقع از او پیروی کرده، هر دوی اونها تقرتا ان یقتلا، در معرض قتل هستن. خب ببینید ما زمان این جمله رو میتونیم به خوبی دریافت بکنیم و درک بکنیم و درستی و نادرستی او رو بسنجیم که یک مواردی رو مورد بررسی قرار بدیم. خب اولا حوادث تاریخی عصر ابوبکر، چه حادثه‌ای رخ داده؟ آیا واقعا میشود با وجود اون حوادث ما این رو فلته بدانیم یا نمیشود؟ یک نکته است که باید بهش توجه بکنیم. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم این هست که آیا مستنداتی وجود داره در تاریخ که قبل از اصلا ماجرای بیعت ابوبکر ما بتونیم از اونها کشف بکنیم که نه تنها فلته نبوده بلکه یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق بوده برای کودتای علیه امیرالمومنین. اینم محور دوم. محور سوم این هست که در واقع ما بیاییم بسنجیم میزان ارادت عمر بن خطاب رو به خلیفه اول ابوبکر و میزان تلاشی که برای به کرسی نشاندن او انجام داده. آیا می تواند با این وضع بگه ولکن الله وقا شرها، بگه خداوند اون شر اون بیعت رو، مردم از شر اون بیعت محفوظ داشت؟ آیا با این ارادت می شود چنین چیزی گفت یا خیر؟ این یک مواردیه که باید بحث بکنیم و در نتیجه بعد از این موارد این مطالبی رو که گفتیم سنجه‌ای قرار بدیم برای راستی آزمایی این جمله. و محور دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که خب آقا این جمله، بر فرض به این برسیم که این جمله راست نیست، راست نیست، دو تا احتمال میره. آقا این آقا این جمله رو نگفته، بهش بستن، یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، این جمله اتفاقا ایشون گفته اما واقعا فلته نبوده، و بلکه اینکه این جمله رو به جهت دیگری گفته، که من باورم این قسمت دومه. ایشون این جمله رو گفته، بهش کسی نبسته، اما جهت داره، جهت داره این جمله. خب برگردیم به بحثمون. ببینید ما اومدیم گفتیم که این جمله به ایشون بالاخره نسبت داده شده، قطع و یقین هم داریم که ایشون این جمله را گفته است، در صحیح بخاری هم آمده. میزان اعتبار کتاب به حدی است که علمای اهل سنت تلقی به قبول کردن، اتفاق دارن که بعد از قرآن این کتاب صحیح‌ترین کتاب ادعاها شده دیگه. آقای نووی و دیگران ادعایی میکنن که بالاخره این کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله. آقای مقدسی، آقای ذهبی، آقای عسقلانی و دیگران میان درباره راویان این کتاب میگن، عرض کنم البته آقای ابن دقیق العید، آقای ذهبی، آقای عسقلانی، اینا میان میگن که آقا جاز القنطره راوی که در این کتاب یک بحثی و یک روایتی کرده از پل جرح و عدالت عبور کرده و اصلا نیاز به بررسی نداره. خب این میزان اعتبار کتاب و سخن درباره راویان. پس انتساب کتاب به بخاری که قطعی است، طبق حالا مبنای اهل سنت دارم عرض میکنم، وگرنه نمیگم که هیچ خدشه‌ای نیست، بله ممکنه موقع خدشه‌ای از حیثی ما بکنیم، اما اون مبنای عادی و اون چیز رایج رو دارم عرض میکنم محضرتون. تلقی به قبول کردن، راویش از پل جرح و عدالت عبور کردن، چنین گزارشی در این کتاب آمده است. آقای بخاری هم انگیزه برای دروغ بستن به خلیفه دوم ندارد. درست شد؟ حالا این روایت آمده، اما آیا با شرایط تاریخی اون دوره و با مستنداتی که در اون دوره وجود دارد آیا سازگاری دارد که ما بگوییم این فلته است یا سازگاری ندارد؟ به عقیده این بنده حقیر سازگاری ندارد. حالا من مستنداتی خدمت شما ارائه میدم، با هم مورد ارزیابی قرار میدیم و بررسی میکنیم و بعدم به استقبال تلفن های عزیزمون میریم، دوستان عزیزمون، حالا چه عزیزان اهل سنت باشن، در خدمتشون هستیم، سوالی دارن، مطلبی دارن درباره بحث از زهرا و مباحث اعتقادی پاسخگو هستیم. اگر عزیز دیگری هستن، عزیز شیعی هستن، سوالی دارن، اونم در خدمتشون هستیم. اما بریم سراغ مستندات. ببینید در کتاب انصاب الاشراف بلازوری یک عبارتی وجود داره که بسیار عبارت دقیقی است و با فلته بودن سازگاری نداره. جلد اول انصاب الاشراف صفحه 253 طبق چاپ نرم افزار مکتبت الجامع الکبیر، ببخشید، طبق چاپ نرم افزار الجامع الکبیر. خب اینجا ملاحظه بفرمایید. بعث عمر از ابن عباس، میگه عمر فرستاد، ابوبکر فرستاد عمر ابن خطاب رو به سوی امیرالمومنین علی علیه السلام، حین قعد عن بیعته، زمانی که امیرالمومنین بیعت نکرده بود، و قال ائتنی بهی به اعنف العنف، به سخت‌ترین وجه ممکن امیرالمومنین را بیاور، دستور صادر شده برو بیار. فلما اتاه، زمانی که آمدن، جرا بینهما کلامون، بین اینها سخنی گفته شد، فقال علی اجلب حلبا لک شطره، تو بعضی نقلا احلب داریم، اینجا اجلبه، یعنی بدوش شیر خلافت رو که سهمت محفوظ است. خب اما من تا به اینجای عبارت رو کاری ندارم، من از اینجا به بعدش رو کار دارم. والله ما حرسک علی امارته الیوم الا لیؤمرک غدا. دقت کردین؟ میگه به خدا قسم امیرالمؤمنین علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی، چنین شخصیتی داره سوگند یاد میکنه به لفظ جلاله، به خدا سوگند، حرس تو بر پادشاهی ابوبکر امروز این حرص نیست مگر به جهت اینکه فردا تو رو خلیفه بکنه. این یعنی چی این جمله؟ امروز داری حرص میزنی که فردا خلیفه شوی، یعنی برنامه ریزی شده قبلیه، یعنی کاملا بسته شده پشت صحنه که ابتدا تو بیایی آقای ابوبکر، بعد هم آقای عمر بیاید. والله ما حرصو که علی امارته الیوم الا لیؤمرو که قدن، فردا تو خودت بشی. بسی معلوم برنامه‌ریزی شده است و اینا امیرالمومنین قسم والله نمیخوره. امیرالمومنین شخصیتی است که عالم بزرگ اهل سنت جناب آقای فخر رازی میگه من اقتدا فی دینه و علی فقط اهتدا. چرا؟ چون پیامبر فرمود علی با حقه، از حق جدا نمیشه، کسی که به علی اقتدا بکنه در اینش هدایت میشه. آقا امیرالمومنین این شخصیت که معیار ایمان و نفاقه، امیرالمؤمنین که تقسیم کننده بهشت و دوزخه، امیرالمؤمنین که به فرموده پیامبر در علم قضا از همه بالاتره، به فرموده پیامبر اعلم الناس و اعلم اصحابه، به فرموده حتی به گفته بعضی از صحابه امثال سعد بن ابی وقاص که با امیرالمؤمنین رابطه خوبی نداشت اما میگفت اعلم الناس علی، امیرالمؤمنینی که چنین شخصیتی و چنین ویژگی داره و حتی به گفته خود عمر لولا علی لهلک عمر، شخصیتی است که حتی وجود او باعث میشه که عمر هلاک نشه و نجات بخش صحابه است در عرصه های مختلف، ایشون داره قسم جلال یاد میکنه که آقا امروز تو داری تلاش میکنی، فردا میخوای خلیفه بشی خودت، یعنی برنامه‌ریزی شده قبلیه، اصلا فلته‌ای در کار نیست. خب این یک سندی که در مصادر نخستین آمده. انصاب الاشراف بلازوری، آقای بلازوری متوفای 279. خب شخصیتی است که عالم شیعه نیست، ایشون عالم اهل سنته، ایشون شخصیتی است که مداح مأمون بود، ایشون عالم تاریخ نگار درباری هم هست و توی دربارهای مختلف بوده، همنشین مأمون بوده و اینجوری که خاطرم میاد همنشین متوکل عباسی بوده و ندیم بالاخره متوکل بوده، تو بعضی نقلای تاریخی به نظرم میاد اینجوری داریم. خب این شخصیتی که هم پیاله آقای متوکل عباسیه، هیچ وقت نمیاد علیه ابوبکر یک جمله خطایی بگه یا علیه عمر جمله خطایی بگه. اون شخصیتیه که باید به مزاق متوکل صحبت بکنه. متوکل اصلا ناسبیه، با کسانی نشسته برخاست میگه که دشمن امیرالمومنینن، حالا بیاد به نفع امیرالمومنین صحبت کنه و علیه خلیفه اول دوم محاله متوکل بهش اجازه بده همچین کاری بکنه. خب این جمله در این کتاب اومده، اما مستندات ما فقط این نیست، ما مستندات دیگری هم داریم در منابع دست اول که به لحاظ در واقع این مستندات ما به لحاظ اعتبار هم اتفاقا بنابر مبانی اهل سنت کاملا معتبر است. شما ملاحظه بفرمایید در کتاب الطبقات الکبرى ابن سعد یک عبارتی رو داره درباره تقسیم مناصب حکومتی. شما ببینید ما شخصیت‌هایی رو در تاریخ داریم در دوره خلافت ابوبکر که اینها روشون حساب ویژه باز شده. سه تا شخصیت به همراه خود ابوبکر، سه نفر البته، منهای ابوبکر دو نفر هستن که نقش بسیار اساسی در خلافت ابوبکر دارن. یکی شخص عمر بن خطابه و دومی شخص ابو عبیده جراح. و اصلا در ابتدای خلافت هم اینا میگن آقا با یکی اینا باید بیعت بشه که بعد اجتماع میکنن عمر و ابو عبیده بر ابوبکر. و اینا اصلا ابوبکر میگه آقا با عمر بیعت کنید یا مثلا فرض کن با ابو عبیده، صحبت اینجوریه. حالا این سه نفر بس هسته اولیه خلافت ابوبکر. نوع تقسیم کاری که انجام دادن خیلی جالبه. موقعی که آقای ابوبکر شده خلیفه، گزارشی آقای ابن سعد نقل میکنه، میگه بله آقای ابوبکر خلاصه تو بازار راه افتاده بود، بعد از بیعت اومد یه دفعه ابوعبیده و عمر دیدنش، هیچ کی دیگه هم نیده، این دو نفر یه دفعه دیدنش، بعد یه لباس انداخته بود گردنش، آقا کجا داری میری چیکار میکنی؟ آقا من خلیفم، پول ندارم، این حقوقی که برای من قرار دادید خلاصه نمیتونه زن و بچه منو به چرخونه خرج زندگیمو و نمیتونه خلاصه بگذرونم زندگیمو، چه کار بکنم؟ و عمر گفت خب اشکال نداره، ما میایم برای تو بالاخره حقوق زیادی قرار میدیم و اینها، و بعد من کار با اوناش ندارم، موضوع بحثم نیست، میرسیم به اینجا. فقال عمر الى القضاء وقال ابو عبيده، عمر ببخشید، فقال عمر الي القضاء وقال ابو عبيده و الي الفيء، اومدن تقسیم مناصب هم کردن. عمر گفت خلافت با ابوبکر، قضاوت با من و خلاصه قنائم و تصمیم گیری راجع به فیء با آقای ابو عبيده، فیء که مال رسول خداست، اینا با ابو عبيده. تقسیم کاری هم که شده نشون دهنده اینه که نه آقا اصلا شتاب زده نیست. ببینید مناسب کلیدی رو دست گرفتن. آقا ببخشید ما در بین صحابه اعلم از عمر به قضاوت نداشتیم؟ مگر در خود صحیح بخاری نداره که اقضانا علی، اقضانا علی، کی میگه این رو؟ خود خلیفه دوم میگه، اما اینجا عمر خودش داره قضاوت به عهده میگیره. برای چی؟ آیا این جز برنامه ریزی شده است؟ شما اگه فرض کن کار شتاب زده هم باشه، فرض کن کار شتاب زده باشه. خب آقایون در خیلی نقلشون میان میگن که بله امیرالمومنین گفت ابوبکر من که تو رو لایق خلافت میدونم، فقط کاش با من مشورت میکردی. اینجوری میان در واقع نشون میدن مسئله رو دیگه. اما صحبت این نیست که اگر واقعا عقیده امیرالمومنین نسبت به خلافت این باشه، خب میگن آقا اعتقاد خود عمر اینه که اقضانا علی، علی از همه قضاوت در قضاوت بالاتره. میمدن میگفتن خب حالا ما با تو مشورت نکردیم، اشکال نداره، بیا قضاوت تو باهده بگیر، بیا تو باهده بگیر، ولو شتاب زده باشه. آقا ما حالا شتاب زده یه کاری کردیم که مردم خلاصه بی سرپرست نمونن، حالا تو هم بیا این گوشه سفره رو بگیر، تو بیا قضاوت رو به عهده بگیر. اما اینجوری نیست. عمر میگه الی القضا، خودم قضاوت رو به عهده میگیرم. آقای ابو عبیده فیع رو به عهده میگیره، چیزی که مال رسول خداست، چیزی که مال اهل بیته، اختیار تامش دست آقا امیرالمؤمنینه. این آقا میاد به عهده میگیره. خب این یعنی اینکه برنامه ریزی شده که با هم تقسیم مناسب بکنیم. اگر برنامه ریزی نشده بود خب طبیعتاً باید دنبال شایسته بریم. آقا ولو ببین امیرالمومنین که توی مثلا یه قاره اونورتر که نبودن، که تو همون مدینه بودن. اگر آقایون باورشون اینه که امیرالمومنین یک شخصیتی است که نمیدونم قبول داره که ابوبکر خلیفه است و بعد فقط میگه لکن استبدت علینا بالامر، تو مستبدانه برخورد کردی، کاش با ما مشورت می‌کردی. خب اگه فقط به این میزان میخوان این اختلاف رو تقلیل بدن، قاعدش اینه که اینجا امیرالمومنین مسئول بشه، مسئول امر قضاوت. اما چرا عمر این قضاوت رو به عهده میگیره؟ یعنی اینکه برنامه‌ریزی شده از قبله و تنظیم شده. اینم نکته دوم. اما یک نکته سومی هم ما اینجا داریم که باید پیرامونش بحث بکنیم. فقط دوستان اتاق فرمان من بفرمایید اگر آیا من فرصت دارم این نکته، چون نکته سوم رو بخوام بحث بکنم این مقداری بحثم طولانی هستش، فرصت دارم؟ بله. خب ملاحظه بفرمایید، ما در منابع یک عبارتی داریم که خیلی عجیبه. من یک توضیحی راجع به این بدم. ببینید وقتی که آقای ابوبکر آمد خلافت رو به عهده گرفت، آمد یک کاری انجام داد، بین مردم پول پخش کرد، تقسیمی دادن به مردم، آمدن به مردم به قول معروف یه مقداری به هر کسی رسیدن پول دادن، اونم نه برای یک نفر، برای همه. تعبیر ناس وجود داره. خب حتی اینها پیرزنها رو هم از قلم ننداختن. من این گزارش رو میخوام با یک رویکرد دیگه امشب بهش بپردازم که تا به حال با این رویکرد در شبکه ما بهش نپرداختیم، نه در این شبکه نه در شبکه قبلی که برنامه داشتیم. نه، ما با این رویکرد دیگه میخوام گزارش امشب مطالعه بکنیم. ببینید کتاب الطبقات الکبیر یا همون الطبقات الکبرای آقای محمد ابن سعد متوفای 230، چاپ عرض کنم مکتبۃ الخانجی در قاهره مصر، جلد سوم، تحقیق دکتر علی محمد عمر. خب ببینید در صفحه 167 عبارت رو، این شماره صفحه دیدید، حالا عبارت رو با هم ببینیم. میگه فلما اجتمع الناس علی ابی بکر، زمانی که مردم با ابوبکر بیعت کردن، دقت کنید، قسم بین الناس قسما، یا تقسیم کرد آقای ابوبکر، یا قسم تقسیم کرد ابوبکر بین مردم چی؟ قسما، یه مبلغی. بین چی؟ بین الناس، یعنی همه مسلمین. حالا شما اصلا اینو بیه تقلیل بده، بگو بین الناس یعنی بین کل مهاجرین و انصار در مدینه، گرچه ظاهر عبارت همه مسلمینه، اما اگرم این نباشه، بالاخره در بعضی از نقل‌ها ما داریم بین مهاجرین و انصار، یا مثلا بین الناس من المهاجرین و الانصار، شما بگو بین کل شهر مدینه که جمعیت کمی نبودن، پول پخش کرد. فبعث الى عجوز من بنی عدی ابن النجار بقسمها مع زید ابن ثابت، آمدن به بنی عدی ابن نجار پولاشونو بدن، رسیدن به یک پیرزنی از بنی عدی ابن نجار که آقا بله شما هم بیا سهمت رو بگیر. این پولو کی داره میبره؟ زید ابن ثابت داره میبره که من راجع به این زید حرف دارم، راجع به این زید من حرف دارم. فقالت ما هذا، این چیه؟ گفت قسم قسمه ابو بکر لن نساء، این یک پولیه که ابو بکر برای زنا گذاشته. لن نساء یعنی چی؟ یعنی حتی زنا رو هم از قلم ننداخته، بلکه عجوز من بنی علی، این پیر زنا رو از قلم ننداخته. یه زمانی مثلا شما میای میگی آقا من میخوام بین بانوان تأثیرگذار در اجتماع یه مبلغی تقسیم بکنم پول بدن، آقا اینا مثلا فلان منصب رو میتونن داشته باشن، اینا فلان کار رو میتونن انجام بدن، یا اصلا نه آقا اینا نمیتونن منصب داشته باشن، مادران تأثیرگذار در اجتماع، کسانی که بالاخره تربیت فرزند به عهده‌شون. اما این پیرزن آب از سرش گذشته دیگه، عمرش تمامه، به این دادن وجهی نداره. حالا آقا این قسمون قسمه ابوبکر للنساء، پس ابوبکر برای زنا هم پول گذاشته بوده. فقالت اتراشونی عن دینی، به خاطر دینم به من رشوه میدید؟ فقالوا لا، نه. فقالت اتخافون ان ادع ما انا علیه، میترسید که این بیعتی رو که کردم رها کنم؟ معلومه که زنان هم بیعت میکردن. فقالوا لا، نه. قالت فوالله لا آخذ منه شیئا ابدا، ابدا هیچی نمیگیرم به خدا قسم. خب زید میره پیش ابوبکر خبر میده که پیرزن چی گفته. ابوبکر میگه آقا ما چیزی که دادیم نمیگیریم. خب حالا خانش جدید ما از این عبارت چیه؟ دقت بکنید در این عبارت. اولا میگه قسم بین الناس قسمه، ابوبکر بین مردم داره پول پخش میکنه. اگر بیعت ابوبکر فلت باشد، این مبلغ هنگفت رو که برای همه مردم ابوبکر پخش بکنه از کجا اومده؟ دقت بکنید عبارت رو. ببینید خود ابوبکر که پدرش آدم فقیری بود، ما در تاریخ داریم که پدرش خادم عبدالله ابن جدعان بود دیگه. خب دقت کنید، من عبارت رو قبلا بارها نشون دادیم اما باز هم نمایش میدم عبارت رو که در کتاب‌های متعددی آمده. این رو با هم دیگه باید ببینیم که وضعیت معلوم باشه. کتاب‌های زیادی این رو دارن. ببین مثلا این یکیشه، کتاب اخبار مکه فاکهی، میگه کان لعبدالله ابن جدعان منادیان ینادیان احدهما به اسفل مکه و الاخر به اعلا مکه. آقای عبدالله ابن جدعان دو تا منادی داشت، یکیشون در بالای مکه یکیشون در پایین مکه ندا میدادن. منادیا کیا بودن؟ یکی سفیان ابن عبدالاسد، یکی ابو عبد قحافه، ابو عبدالله قحافه یعنی بابای ابوبکر. و کان احدهما ینادی الا من اراد اللحم و الشحم فلیأت دار عبدالله ابن جدعان. میگه یکی از اینا صدا میزد، داد میزد، هر کی گوشت و چربی میخواد بیاد خونه عبدالله ابن جدعان. حالا کار ندارم که شغل عبدالله ابن جدعان چه شغلی بود، خونش چه خونه ای بود، اما این رئیس قبیله ابوبکر، بابای ابوبکر هم خادم این خونه است. یعنی پدر پولداری نداره که آقا بگیم یه ارث پدری بهش رسیده، حالا داره بین مردم پخش میکنه. نسبت به وضعیت مالی خودش هم که من اینجا خدمت شما نشون دادم، موقعی که آمده به خلافت رسیده میگه قد ولیت امر المسلمین قال فمن اين اطعم عيالي. ببینید فمن اين اطعم عيالي، آقا من خلاصه خلیفه شدم، از کجا خرج زن و بچه‌مو بدم؟ پس خودش هم پول شخصی ندارد، ارث پدری ندارد، پول شخصی هم ندارد. خب حالا این میزان پولی که بین مردم مدینه اینا منتشر کردن و پخش کردن، ای از کجا اومده؟ تازه ما میگیم بین مردم مدینه، نمیگیم ناس یعنی همه مسلمان ها، نه آقا همون مردم مدینه. این پول از کجا اومده؟ خب شاید یکی بگه آقا فدک اومده. آقا اینا که فدک رو تازه گرفته بودن، تازه غصب شده بود. آقا محصولات فدک رو صادر کردن. آقا اینا تو تحریمن، چرا لشکر اسامه رو میفرسته سراغ روم؟ چون روم دشمنه ایران از یک طرف، امپراتوری ایران از یک طرف با این دشمنه، روم آمده طرف، اینا تحریمن، صادرات ندارن. تازه بخوای صادرات بکنی کلی تشکیلات میخواد. تازه اینا خلافت رو گرفتن. پس صادرات ندارن. آقا دادم به مردم. آقا چجوری در چه فرصتی؟ اینا که همش دنبال به قول معروف چیز بودن؟ بیعت بودن. انقدر دنبال بیعت بودن که به جنازه پیامبر نرسیدن. خود عایشه نقل میکنه میگه بله ما با صوت مساحی شنیدن صدای کلنگ آمدیم چکار کردیم؟ فهمیدیم پیامبر دفن شده. فی سبیل یومل اربعا، نیمه شب چهارشنبه یعنی سه شنبه شب در واقع شنیدیم دازه پیامبر دفن شده. پس آقا اینا خیلی گرفتار بودن برای خلافت ابوبکر و حتی فرصت شرکت در تشییع جنازه پیامبر ندارن، که ما در تاریخ ثبته که اقارب پیامبر تشییع جنازه پیامبر انجام دادن. نزدیکان به این میزان اونا وقت نداشتن، سرگرم خلافت بودن. چطوری اومدن اینو سریع فروختن؟ کی دست فروشی کرد؟ اونا بغل خیابون فروختن. کی فروخت که این حجم از پول یه دفعه به خزانه واریز شد؟ حالا میخوان بین مردم تقسیم بکنن. آقا پیامبر قبلا پول داشته؟ نه آقا پیامبر پولی نداشت. پیامبر تا چیزی میومد همون موقع تقسیم میکرد، چی تای خزانه نبود غروب چیزی باقی نمیومد. پس از پیامبر چیزی نمونده بود. فدکم که اینا نمیتونن محصولات صادر بکنن، غیر از اینی که حالا به لحاظ اداری کلی تشکیلات میخواد که تو بتونی صادرات انجام بدی. بین مردمم به اون سرعت که نمیتونن بفروشن و به قول معروف اینو پولش کنن. چیزی که اینجا گزینه‌ای که اینجا باقی میماند این هست که اینا دو تا حالت داشتن، یا محصولات فدک پیش فروش شد، یعنی یه اسپانسر مالی پیدا کردن محصولات فدک رو پیش فروش کردن پول اونو گرفتن دادن به مردم، که این یعنی برنامه ریزی قبل با فلته سازگاری نداره، یا اینکه قبل از خلافت اینها تشکیلاتی داشتن و از یک کانالی اینا تغذیه مالی شده بودن، تغذیه مالی شده بودن. بر اساس بعضی مستندات این احتمال دوم به نظر میرسه که اینا اصلا تغذیه مالی شده بودن. حالا من بعضی مستنداتم رو نمایش میدم. اصلا قبل از ماجرای سقیفه اینا ابوبکر رو خلیفه قرار داده بودن، که حالا من بر اساس مستندات معتبر این رو نمایش خواهم داد. خب اینم یک نکته. نکته دیگری که باز درباره همین گزارش طبقات وجود داره، همین گزارش رشوه دادن به مردم که اون پیرزنم تعبیر اتراشونی اندینی رو به کار میبره، نکته دیگری که وجود داره شخصیتی است که این پولا رو داره تقسیم میکنه، شخصیتی که این پولا رو داره تقسیم میکنه. اون شخصیت کیه؟ ببینید دقت بکنید یه بار دیگه عبارت کارگردان محترم نمایش بدن. کارگردان محترم عبارت رو یک بار دیگه نمایش بدید. آیا بله متشکرم. شخصیتی که اومده پول تقسیم کنه آقای زید ابن ثابت. آیا زید ابن ثابت تنهاست؟ نه خیر، یه هیئت همراه داره. از کجا میگم هیئت همراه؟ از اینجا که این خانم از صیغه جمع استفاده میکنه، اتراشونی اندینی. فقالو لا قالو، دقت بکنید صیغه جمعه، همشون با هم گفتن نه، یعنی زید تنها نیست، یه هیئت همراه داره. خب زید چه شخصیتی است؟ زید چه شخصیتی است؟ زید شخصیتی است که اولا در دوره پیامبر رزمنده است، تو بعض جنگا شرکت کرده که حالا خدمتتون عرض میکنم. دو، زید به 5 زبان زنده مسلطه، یه پا دیپلماته برای خودش. ببینید عربی بلد بود، عرض کنم خدمت شما عبری بلد بود، فارسی بلد بود و سوریانی هم بلد بود و بعضی چیزهای دیگه که گفتن، زبانهای دیگه که گفتن. 5 زبان یا مسلط بوده، برای خودش یه دیپلمات بوده. دوره پیامبر مترجمه، از پیامبر نقل کردن که گفته اعلمکم بالفرائض. چرا ما مستنداتش رو نمایش میدم. خب فقیه دوره ابوبکر و عمره، نمیدونم دوره عمر جانشین عمر میشه، دوره عثمان مسئول بیت الماله، جاهای جانشین میشه. خب حالا شخصیت بعدش رو کار ندارم، اما همین میزان که یک دیپلمات رو که مسلط به 5 زبانه، یک جوانه، یعنی نخبه است، ببین در اون دوره شما حساب بکنید، در اون دوره‌ای که خیلی سوادی بلد نبودن و مثلا نقل میکنن که بعضی از افراد صحابه چندین سال طول میکشه که یک سوره قرآن رو یاد بگیرن، این آقای دیپلمات برای خودش 5 زبان زنده مسلطه، اصلا مترجمه دوره پیامبر، کتاب ترجمه میکنه، درست شد؟ میره زبان یاد میگیره در همون دوره، کاتب وحیه و کارهای دیگه انجام میده. همین که این آقا میاد میشه وزیر اقتصاد دولت، با هیئت همراه میره پول پخش میکنه، وزیر اقتصاده. این یعنی کادر سازی از قبل کاملا صورت گرفته، کادر سازی صورت گرفته. ببینید آقای عمر تو بیا قضاوت رو به عهده بگیر، آقای ابو عبید فی به عهده تو، آقای زید شما وزیر اقتصاد. این با فلته سازگاری داره؟ قطعا سازگاری نداره. حالا بریم بعضی از مستندات رو در باره آقای زید ببینیم و بعد بپردازیم به موارد دیگه. ببینید کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه، مستندات زیاده. آقای ابن عبدالبر در الاستیاب راجبش صحبت میکنه، نمیدونم عرض کنم ابن سعد در طبقات راجبش صحبت میکنه، خیلی راجبش حرف زدن. من خیلی مختصر با توجه به وقت برنامه میخوام مطالبی عرض بکنم و بعد ادامه مباحث رو خدمتتون باشم. کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه جلد دوم، چاپ دارالکتب العلمیه. خب ملاحظه میکنید اینجا شماره در نام شهر که چاپ شده، یعنی بیروت آمده. خب بله، حالا بریم صفحه 346. آقای زید ابن ثابت در پاورقی میگه کجاها راجبش صحبت شده. خب و عرض کنم خدمت شما، بریم صفحه بعد، دقت بکنید صفحه 347، سابقه زید در دوره پیامبر میخوام بگیم. و کان عمره لما قدم النبی المدینه 11 سنه، زمانی که پیامبر آمدن مدینه زید 11 سالش بود. و کان یوم بعاث ابن 6 سنین، در روز بعاث، جنگ بعاث، ایشون 6 سالش بود. و فیها قتل ابوه، پدرش در اون موقع کشته شد. و استصغره رسول الله یوم بدر فرده، میگه روز جنگ بعد اومد گفت آقا من بجنگم، پیامبر گفت بچه برو نمیخواد بجنگی، سنت کمه. و شهد احدن، اما تو احد رزمنده بود. و قیل لم یشهدها، بعضی هم گفتن نه تو احدم نبوده، و انما شهد الخندق اولو مشاهده. میگه بعضی گفتن که نه این در احد نبوده ولی در جنگ خندق به عنوان اولین جنگش شرکت کرده. خب چه کار میکرد تو جنگ خندق؟ و کان ینقل التراب مع المسلمین، خاک میبرد به همراه مسلمان، خاک حمل میکرد. خب این جنگ خندق همون جنگ احزابه که اینا اومدن دور مدینه رو یک خندقی کندن، خب طبیعتا باید این خاکا، یه عده کلنگ میزدن، بیل میزدن، این خاکا رو میوردن بیرون، یه عده باید اینا رو حمل میکردن، حالا به عنوان سنگر یا میذاشتن لب خندق، جای دیگه این رو خالی میکردن. این آقا نقشش نقل و انتقالات خاک بوده. فقال رسول الله انه نعم الغلام، پیامبر گفت عجب غلام خوبیه، این نوجوان خوبیه. و کانت رایت بنی مالک ابن نجار یوم تبوک مع عمارت ابن حزم، میگه در روز جنگ تبوک اون پرچم قبیله بنی مالک ابن نجار به همراه آقای عمارت ابن حزم بود. فاخذها رسول الله و دفعها الى زید ابن ثابت، پیامبر پرچم رو از او گرفت داد دست آقای زید ابن ثابت. فقال عماره یا رسول الله بلغک عنی شیئان، یا رسول الله خب چیزی از من به شما رسیده، حرفی، حدیثی، چیزی؟ قال الله نه، ولکن القرآن مقدمون، آقا قرآن مقدمه، حضرت فهم قرآن مقدمه. و زید اکثر آخذن للقرآن منک، زید بیشتر از تو قرآن رو اخذ کرده. یعنی خلاصه این درکش از قرآن بیشتر از توی کاتب وحیه و امثاله. ادامش هم میاد میگه و کان زید یک طول رسول الله الوحیه و غیره، زید برای پیامبر وحی و غیر وحی را مینوشت. یعنی حالا مثلا عرض کنم خدمت شما، فرض بکنید که نامه ای چیزی مطلعی بود این آقا می نوشت. این نسبت به سابقش در دوره پیامبر نسبت به بحث وحی الهی و رزمنده بودنش. اما نکته دیگری که درباره این آقای زید وجود داره این هست که این آقا مترجم هم بود. شما ملاحظه بفرمایید، و کانت ترد علی رسول الله کتب بالسریانیه، میگه برای پیامبر کتابهایی رو ترجمه میکرد به سریانیه، به زبان سریانی یا سریانی. فامر زیدن، دستور داد پیامبر به زید که این زبان رو فرا بگیرد، این زبان رو فرا بگیرد. و کان اعلم الصحابه بالفرائض، این آقا در بین صحابه به امور فرائض و واجبات و احکام از همه عالم تر بود. فقال رسول الله افرضكم زیدون، پیامبر فرمودن که زید از شما خلاصه در فرائض و در احکام عالم تره. و بعد هم میگه به قول معروف آقای شافعی هم فرائض رو از زید دریافت میکرد و بنابر نظر زید عمل میکرد بر اساس این حدیث. خلاصه و کان من اعلم الصحابه و الراسخین فی العلم، این آقا در میان صحابه از دانشمندترین صحابه بود و از بهترین کسانی بود که رسوخ در علم داره و خلاصه خیلی عالم بود به این تعبیر. خب ملاحظه می‌فرمایید این شخصیت زید به لحاظ در واقع رزمنده بودنش، به لحاظ زبان آموزی، این آقا تازه این قسمت سوریانیش بود و اینه عرض کردم ایشون عربی که زبان مادریش بود، عرض کنم که فارسی هم بلد بود و عرض کنم که به زبان حبشی هم صحبت میکرد، قبطی هم بلد بوده و بالاخره بعضی از زبانهای دیگری که گفته شده چندین زبان مسلط یک جوان نخبه کاتب وحی، خلاصه عرض کنم خدمت شما رزمنده و با چنین علم و فضلی که آقایون براش گفتن، که حالا من روی اینا حرف دارم، حالا کار نداریم، موضوع بحثمون الان نیست، اما حرف من اینجاست، یک چنین فردی بخواد پول تقسیم کنه با هیئت همراه، آیا این غیر کادر سازیه؟ چرا زید بن ثابت؟ چرا کس دیگر نه؟ مگه صحابه کم بود که بره به اون پیرزن پول بده؟ این فقط اون پیرزن نمیخواست پول بده، داره پول پخش میکنه، یکیش اون پیرزنه، یکی از اون افراد اون پیرزنه، دارن به این شخصیت، نه یک شخصیتی که نزد مردم خلاصه مورد قبول مقبول، آقا کاتب وحی پیامبر اومده در حزب ما، کاتب وحی پیامبر اومده در کنار ما قرار گرفته. اضافه بکنید به اینها یک مسئله رو که اون کادر سازی رو کاملا مشخص میکنه و اونم سخن آقای زید در موقع بحث بیعت ابوبکر. خب زید از انصاره، مستحضرت که ما در تاریخ داریم که انصار میگفتن آقا منا امیر منکم امیر، ما یه امیر شما یه امیر، اما اینجا آقای زید آمد یه جمله گفت، جانبداری کرد از ابوبکر و همین باعث شده که او رو اینجوری به کار بگیرن و این معلومه که از قبل بوده. و اینا شما ببینید رئیس قبیله خزرج آقای سعد بن عباده با اون ید و بیضا ایشون میاد مخالفت میکنه، زیر دست و پا قرارش میدن، میگن آقا قتلتم سعدن، عمر میگه قتل الله سعدن، سعد خدا بکشه. بعد تا آخرم بیعت نمیکنه، بعد خالد بن ولید او رو میکشه، بعد شایعه پخش میکنن که اجنه او رو کشتن. خب این رئیس یک قبیله است، رئیس قبیله خزرج، انصار اوس و خزرجن. اون وقت شما در تاریخ مطالعه بکنید همیشه تأثیرگذاری خزرج خیلی بیشتر از اوسه در موارد مختلف، در بیعت عقبه و خیلی جاهای دیگه اصلا نمود انصار خیلی بیشتره حتی در جنگ ها. خب این رئیس این قبیله زیر دست و له میشه، یعنی اینا یک قبیله پر ادعان حرف برای گفتن دارن، لذا میان در سقیفه بنی ساعده میگن آقا منا امیر منکم امیر، حرف اینجاست. اما آقای زید بن ثابت اینجا یه چیز دیگه میگه، میاد چی میگه؟ آقای زید بن ثابت میاد میگه نه، پیامبر از مهاجرین بوده پس مهاجرین باید خلیفه باشند و نوبت به انصار نمیرسه، ما انصار خلیفه باشیم، کما اینکه انصار رسول خدا هم بودیم. دقت میکنید؟ این چیزیه که آقای زید بن ثابت داره صحبت میکنه و گفتگو میکنه. بحث زید بن ثابت اینه تو صحیفه بنی ساعده. خب این جانبداری، این که او رو وزیر اقتصاد قرار میدن، مسئول پخش پول میشه، اونم با اون ویژگی که گفتم، آیا اینها با فلته بودن سازگاری داره؟ میتونیم بگیم یه کار شتاب زده است؟ اونم یه کادری به این دقت انتخاب شده که تو صحیفه اونجوری حرف بزنه، بعد اینجا هم بیاد وزیر اقتصاد بشه، آینده هم خب جانشین خلفا بشود در یک جاهایی که حالا مستنداتش موجوده. قطعا و یقینا این مسئله با فلته سازگاری ندارد. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دستی که بسته بود میشست بی صدا، دستی که خسته بود در زیر نور ما گل برگ گل کبود، گلها فسرده بود، جرم علی چه بود، روی عدو سیاه، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه. آتش زدی به جانم بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، گفتی مرا کفن کن مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه. آه سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان دستی به سر نهاده، یا فاطمه ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را. روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، می آوری نشانه از آن قبر بی نشانه، یا فاطمه یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
عرض سلام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون و عرض تسلیت به مناسبت شهادت از صدیقه طاهره سلام الله علیها. اون دسته از بینندگانی که تازه به جمع ما پیوستن، بحث ما درباره این است که بیعت ابوبکر به نظر این حقیر فلته نیست، یعنی سازگاری نداره. نه اینکه عمر بن خطاب نگفته فلته، بله گفته، در صحیح بخاری هم آمده، اعتبارم داره روایتش، اما من اعتقادم اینه که این جمله ایشون یک خودزنیست و یک غرض دیگری دارد، با شواهد تاریخی فلته بودن سازگاری نداره. خدمت شما عرض کردم مواردی رو و شواهدی رو، رسیدیم به بحث زید بن ثابت که گفتیم این به عنوان وزیر اقتصاد حکومت خلیفه اول بود و پول تقسیم میکرد و اینها، و خدمت شما عرض کردم عمل کرده آقای زید بن ثابت با بحث در واقع فلته بودن اصلا سازگاری نداره. در عین اینکه رئیس قبیله خزرج داره مخالفت میکنه با بحث بیعت ابوبکر و او رو زیر دست و پا قرار میدن، آقای زید بن ثابت میگه ان رسول الله کان من المهاجرین و نحن انصاره و انما یکون الامام من المهاجرین و نحن انصار. ببینید میگه زمانی که پیامبر از دنیا میره، خطبای انصار بلند میشن. این کتاب سیر اعلام النبلای شمس الدین ذهبی جلد دوم صفحه 433 هست. میگه زمانی که این اتفاق میفته، خطبای انصار بلند میشن، صحبت میکنن و قالوا رجل مننا رجل منکم، زید بلند میشه یه همچی حرف میزنه. بعدم بلا فاصله پشت سر زید آقای ابوبکر میگه جزاکم الله خیرن یا معشر الانصار و ثبت قائلکم قائلکم، خداوند به شما خیر بده ای گروه انصار و قائل شما رو ثابت قدم قرار بده. لو قلتم غیر هذا ما صالحناکم، اگه غیر این حرفی که این آقا زد گفته بودید، ما با شما مصالحه نمی کردیم، کنار نمی اومدیم. یعنی همونجوری که آقای سعد ابن عباده ترور شد، شما هم کشته میشدید. مالک ابن نویر کشته شد، کشته میشدید. حالا اسناد صحیح، سندم معتبره. دقت میکنید آقای ذهبی داره نقل میکنه اینجا. و حالا موارد دیگری که اینجا به بحث بنده مرتبط نیست در حال حاضر. خب این نسبت به آقای زید ابن ثابت. اما من خدمت شما عرض کردم که یک منبع دیگری باید خدمت شما ارائه بدم که اون تیر خلاص مربوط به این که به هیچ عنوان این فلته بودن درست نیست. یعنی ما از اون منبع متوجه می شویم که این بحث فلته بودن یک جمله ایست برای در واقع خودزنی. اون منبع حکایت از این داره که در واقع اصلا قبل از سقیفه بنی ساعده ابوبکر مشخص شده بود برای خلافت و کاملا سند معتبره بنابر مصادر اهل سنت و مبانی رجالی اهل سنت و در مصادر دست اول هم آمده. پس ما میخواییم از منبعی صحبت بکنیم که در اون منبع گزارشی وجود داره مبنی بر این که خلافت ابوبکر فلته نیست، بلکه برنامه ریزی شده قبلیه و کاملا معینه، حتی قبل از اینی که پیامبر دفن بشه، قبل از اینی که بیعتی صورت بگیره. من شما رو خیلی معطل نذارم، عبارت رو خدمت شما نمایش بدم در کتاب تاریخ واسط. ببینید دقت بکنید دو صفحه. اسلم ابن سهل رزاز الواسطی معروف بحشل، این آقا نویسنده کتاب، چه سالی از دنیا رفته؟ 292، یعنی انتهای قرن 3. این آقا در قرن 3 زیست میکرده، زندگی میکرده و انتهای قرن سه از دنیا رفته. محقق کتاب مشخصه، انتشارات عالم الکتب هم چاپ کرده این کتاب رو، ملاحظه کردین؟ در بیروت لبنان هم به چاپ رسیده، اینم آدرس در واقع اون شهری که این به چاپ رسیده و آدرس انتشاراتش. خب بریم صفحه 51 کتاب، اینجا این صفحه 51 ملاحظه بکنید، یک ماجرایی است از آقای سالم ابن عبید اشجعی. سالم ابن عبید اشجعی کیه؟ و کان من اهل الصفه، از اصحاب صفه است. وقتی پیامبر آمدن مهاجرت کردن به مدینه، یه عده از صحابه کسانی بودن که جایی برای زندگی نداشتن و پوشش خیلی زیادی هم نداشتن، حتی مثلا داریم که یه لونگی به کمرشون می‌بستن، حتی برای بالا تنشون هم لباس درست حسابی نداشتن. اینا رفتن در یه گوشه از مسجدی که پیامبر بنا کرد در خلاصه مدینه، اونجا در اون ته مسجد زیر یک سایبونی قرار گرفتن. اینا معروف شدن به اصحاب صفه. حالا بعضی گفتن 100 نفر، بعضی گفتن 400 نفر دارن بوده، نفراتشون هم بحث شده که حالا موضوع بحث ما نیست. این آقای سالم ابن عبید اشجعی از اصحاب صفه است. ماجرای در واقع بیماری رسول خدا رو در واقع میاد اینجا نقل میکنه در تاریخ باسط. سند هم عرض کردم بنابر مصادر و مبانی رجالی اهل سنت معتبره. خب اینجا میاد ماجرا رو نقل میکنه که بله پیامبر نمیدونم از هوش میرفت و به هوش میرفت و گفت از هوش میرفت و اینها، و میفرمود که به بلال بگید که اذان بگه و این حرفا، تا بعد حالا میگه گفتن ابوبکر بره نماز خونه که حالا ما این رو به قول معروف این بخشش رو قبول نداریم. بعد میاد میگه که امیرالمومنین پیامبر رو گرفتن، پیامبر آمدن، خودشون نماز خوندن. بعد تا برسیم به این قسمت میگه فلما توفی رسول الله کانوا قوما امیین لم یکن فیهم نبی قبله. میگه زمانی که پیامبر از دنیا رفت، اینا یک مردم عوام و امی بودن، قبلا که پیامبری درشون نبود. خب فقال عمر لا یتکلم احد بموته الا ضربته بسیفی. کسی نگه پیامبر از دنیا رفته مگه اینکه من با شمشیرم میزنمش. خب ببینید این جمله‌ای که داره قبل میاره، میاد میگه که بله اینا امی بودن، پیامبر قبلشون نبود. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اگه میگفتن پیامبر مرده، اینا یه دفعه مثلا تعجب میکردن، آی مگه پیامبرم میمیره فلان. میخواد اینجوری قلمداد بکنه که حرف بی ربطیه. خود پیامبر فهمیده بود در آیه قرآن هم داریم قل انما انا بشر مثلکم، منم مثل شما هستم. یا در بعضی آیات داریم که یمشی فی الاسواق یاکل، مثل شماست پیامبر، فرقی نمیکنه. خب پیامبر هم مثل بقیه از دنیا میره، کمون که بقیه از دنیا رفتن. حالا کار نداریم که به چه انگیزه و چرا این جمله رو جعل کرده، اما میرسیم به این قسمت. میگه عمر گفت آقا کسی از مرگ پیامبر صحبت نکنه جز این که من رو با شمشیرم میزنم. حالا من شاهدم از این به بعدشه. میگه فقالو لی، یعنی کیا؟ عمر ابن خطاب به حزبش دیگه. فقالو لی اذهب الى خلیفت رسول الله. ببینید جنازه پیامبر رو زمینه ها، عمرم میگه هیچ کی نگه پیامبر از دنیا رفته. اذهب الى کی؟ خلیفت رسول الله. برو دنبال خلیفه پیامبر. آقا کی مقصودشونه؟ امیرالمومنین؟ میگه نه، یعنون ابوبکر. مقصودشون ابوبکره. ببین هنوز بیعتی صورت نگرفته. جالب اینجاست که ادامه روایت یک جمله‌ای داره که یعنی هنوز ابوبکر هم خبر نداره پیامبر از دنیا رفته. اما اینا میگن اذهب الى خلیفت رسول الله، برو پیش خلیفه پیغمبر. خب فذهبت، رفتم. فوجدته فی المسجد، دیدم که ابوبکر تو مسجده. فاجهرت ابکی، شروع کردم بلند بلند گریه کردم. فقال لعل النبی الله توفیه، ابوبکر گفت نکنه پیامبر از دنیا رفته. قلت ان عمر قال لا يتكلم بموته احد الا ضربته بسيفي هذا. عمر گفت هیچ کی راجع به خلاصه نگه پیامبر از دنیا رفته جز اینکه میزنمش، یعنی من حق ندارم بگم پیامبر از دنیا رفته. ابوبکر هم خبر نداره، میگه لعل نبی الله توفی. ببینید گویا پیامبر از دنیا رفته. قلت گفتم عمر اینجوری میگه فاخذ به ساعدی دستمو گرفت و خلاصه ساعد دست منو گرفت و ثم اقبل یمشی حتی دخل فاوسع له این آمد و خلاصه با من اومد وارد بر مسجد شد راه رو براش باز کرد خودش داخل پیامبر شروع کرد دست به صورت پیامبر کشیدن و صحبت هایی کردن و بعد بحث چی پیش میاد بحث بیعت پیش میاد شما ملاحظه بکنید این جمله رو اذهب الی خلیفه رسول الله برو پیش خلیفه پیامبر اصلا ابوبکر نمیدونه پیامبر دنیا رفته میگه برو پیش خلیفه پیامبر کی میگه فقالوا لی یه جمعی اینو بهش گفتن یعنی یه نظر جمعیه اینا میدونن کی باید خلیفه بشود و کی خلیفه است نه اینکه کی باید بشود نه خیر میدونن کی است لذا اصلا معین شده اذهب الی خلیفه رسول الله برو پیش خلیفه بعد اینم میگه فذهبت فوجدته فی المسجد یعنی اینم میدونست فوجدته دیدمش اونجا و اینا چرا نرفت پیش امیرالمومنین آقا مگه امیرالمومنین در قدیر پیامبر امیرالمومنین مشخص نکرده مگه آقای امام غزالی در کتاب سر العالمین را که شما بود دارین در کتاب 22مش در اون مجموعه رسائل صفحه 483 مگه اونجا نمیاد میگه که آقا وقتی پیامبر آمد در خطبه قدیر فرمود که من کنت مولا علی مولا عمر اومد گفت بخن بخن یا اول حسن اصبحت مولای و فلان الی آخر میگه فهذا تسلیم و رضا و تحکیم مگه نمیگه این جمله عمر یعنی امیرالمومنین رو تسلیم شد در باره خلافتش اومد تبریک گفت خب حالا میگن اذهب الی خلیفه رسول الله بعدم نمیگه من رفتم پیش امیرالمومنین نمیگه رفتم پیش آقای زید و عمرو بکر نه فذهبت فوجدته فی المسجد فاجهرت ابکی یعنی اونا که گفتن برو پیش خلیفه میدونن کی خلیفه است این آقا هم میدونه باید بره پیش کی یعنی کاملا از قبل از سقیفه بنی ساعده این مسئله بسته شده و اینها با هم دیگه آماده کردن همه چی رو پس بیعت ابوبکر فلته دروغی بیش نیست پیامبر اصلا هنوز دفن نشده اینا خلیفه رو معلوم کردن از قبلش لذا این آقا رو میپرسن برو فقط بیارش بین مردم جا بندازیم و اینا خودشون از قبل کاملا معین کردن و فلته بودنی به هیچ معنا در این روایت درست نیست که فلته بوده باشه نه عمر بن خطاب اون موقع میخواست عثمان رو خلیفه بکنه گفت باید مشورت باشه اونم چه مشورتی؟ یه مشورت سوری شورای سوری که با زور و شمشیر آقای صهیب بن سنان و امثالهم بخواد یک نفر خروجی بشه که اون یک نفرم فقط عثمان است مقصودش هم از فلان امیرالمؤمنینه ما در بعضی نقل‌های دیگه داریم این مسئله رو حالا اگر به قول معروف این رو من بتونم پیدا بکنم خدمت بینندگانمون عرض بکنم اینجوری که خاطرم هست در مجمع در السوائق المحرقه من این نقل رو دیدم که خلاصه فلانی خلیفه میشه که مقصود امیرالمؤمنینه اونجا هم که میگه آقا اگه من شنیدم گفتن اگه عمر بن فلانی بیعت میکنیم این فلانی که ازش میترسه امیرالمؤمنینه لذا دنبال عثمانه میگه آقا اون بی مشورت حتما باید شورا باشه شورا رو میخواد اینجا درست بکنه یه خودزنی انجام میده وگرنه اصلا فلته در کار نیست خب اگر دوستان اتاق فرمان بینندگان عزیزمون پشت خط هستن من در خدمت بینندگانمون هستم آقا جواد از اصفهان سلام علیکم و رحمت الله
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد روستایی عزیز و بزرگوار
سلامت باشید
ما همیشه از برنامه های شما استفاده میکردیم از 7-8 سال پیش که در شبکه ولایت بودیم
سلامت باشید
خداوند شما را برای ماشی عیان حفظ کنه
بزرگوار
یه شبه برای من ایجاد شده این که ما میگیم حضرت علی 25 سال خانه نشین شد
درسته
من میخواستم بدونم حضرت علی که 25 سال خانه نشین شد و اون خلفای سگانه هم که با حضرت علی دشمن بودن چطور در این 25 سال حضرت علی ها ترور نکردن و شهید نکردن که تمام یه ریشه اسلام بکنن در واقع
درست سوالتون همینه؟
بله بله
از گیرنده میشنوید؟
بله یه سوالی هم میتونه از شما بپرسم
بفرمایید
سوال دوم هم این که آیا سران سقیفه را قاطعین اهل بیت اونها هم یه مدت در جهنم میمونن و بعد بهشتی میشن احیانا یا نه.
بله
چشم رب نکنه. خیلی تشکر میکنم از شما و عوامل شبکه جهانی بریان.
سلامت باشید، در خدمت هستم. عرض کنم نسبت به سوال اولتون که آقا امیرالمومنین 25 سال خانه نشین بودن، من یک اصلاحی اول بزنم. ببینید حضرت خانه نشین به اون معنا نبودن که بگیم هیچ فعالیتی نمی کردن. حضرت علیه السلام جنگ نظامی نکردن، دست به شمشیر نبودن، چون یاری نداشتن، چون قلت ناصر بود، قلت یار بود، یه افراد محدودی بودن. خب طبیعتاً حضرت نمیتونست این کار رو انجام بده و به قول معروف بیاد یک جنگ نظامی. ولی لذا حضرت چیز کردن، روشنگری فرهنگی فراوان انجام دادن و این نبوده که مثلا بگیم که آقا هیچ کاری انجام نده. این نکته اول. اما نکته دوم اینکه چرا حضرت در این دوره ترور نشدن. ببینید ما اون عبارتی که در این مورد میتونیم بگیم، یه عبارتی مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه داره که در کتاب خودش و حالا افراد دیگه هم این رو ممکنه گفته باشن. ایشون میاد میگه علی علیه السلام کلمیت بین الاحیا، ایشون اصلا یک مانند در واقع مرده‌ای بین زندگان بود. این جمله خیلی دردآوره. یعنی چی؟ یعنی حضرت در نهایت تقیه بودن. ببینید علاوه فرهنگی میادن بیان میکردن که بله آقا حق با ماست، مال ما بوده، اینو میمدن بیان میکردن. اما شما عباراتی که در بخاری وجود داره یا در بعضی از کتابهای دیگه که وجود داره، شما ببینید میگه در زمان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها امیرالمؤمنین بیعت نکردن، ولم یبایع تلک الاشهر، اون ایام بیعت نکردن. اما زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتند، حضرت آمدن و با ابوبکر بیعت کردن. فلتمس مصالحت ابوبکر، ایشون به دنبال بیعت ابوبکر رفت. چرا این کارو کرد؟ آیا به قول معروف بیعت ابوبکر رو ایشون قبول داشت؟ خیر، اصلا ابوبکر به عنوان خلیفه قبول نداشت. اصلا نسب خلافت از دیدگاه امیرالمومنین به عهده خداست، به عهده مردم یا با زور و این حرفا نیست که. دوره ابوبکر اصلا عهده مردم هم نبود، زور بود. اما ببینید عبارت چیه، میگه فلتم اصلا مصالحت ابوبکر و مبایعته، یعنی حضرت مجبور بود یک بیعت اجباری، یک بیعت تقیعی، یک بیعت زوری و یعنی به لحاظ بیعت اختیاری مطلقا بیعت نکرد حضرت با اینها، اما مجبور بود. این صحیح بخاریه و جای دیگه هم این شبیه عبارت آمده، افواجه مثلا زرعه استفاده شده اونجا که حالا اونم یک معنای در همین راستا داره که حضرت مجبور شد این کار انجام بده، نه اینکه اینا رو قبول داشت، نه مطلقا قبول نداشت. اما حضرت میخواد اسلام رو حفظ بکنه، چیکار بکنه؟ اگر حضرت اینجا کشته بشه به دست این افراد و بخواد با اینا مقابله بکنه، خب یار که نداره که مقابله بکنه، بخواد یک تنه مقابله بکنه، خب کشته میشه. خب آیا اینها دلشون برای اسلام سوخته؟ آیا اینا اسلام رو حفظ میکنن؟ قطعا نمیکنن. من انشاءالله در برنامه هایی که در سه‌شنبه شبها دارم دوران پسانبوی رو مفصل میخوام در واقع شرح بدم که چه اتفاقاتی افتاد که امثال ابو هریره ها شدن مرجع تقلید جامعه. اینو توضیح میدم انشاءالله، اون برنامه ها رو حتما دنبال بکنید. اما صحبت اینجا چرا حضرت اینجا کشته نشد؟ چون مجبور بود به خاطر حفظ اسلام تقیه بکند، روشنگری فرهنگیشو میکرد اما دست به شمشیر نبرد، مجبور شد تقیه بکنه. یک جایی هم اینا مشورت میخواستن، حضرت مجبور بودشون مشورت بده که اصل اسلام حفظ بشه، لذا اینا دیگه با حضرت کاری نداشتن. تا زمانی که امیرالمومنین شمشیر نکشه، گفتن خب دیگه این که شمشیر نکشه در راه ما کاری نداره، کشته شدنش دردسر داره. چون اگر امیرالمومنین رو میکشتن طبیعتاً بنی هاشم قیام میکردن و جنگ داخلی در حکومت ابوبکر رخ میداد. وقتی جنگ داخلی رخ میداد، خب ایران، روم هم اینا حمله میکردن و اصلا از دستش در میرفت. لذا نه این کارو انجام ندادن برای اینکه در واقع حضرت رو از جهت حکومت خودشون براشون مشکل پیش نیاد. وگرنه شما در ماجرای خالد بن ولید ببینید، میگه که آقا دستور میدن به خالد بن ولید که بعد علی بن ابی طالب کشته بشه، بعد ابوبکر پشیمون میشه، میگه خالد لا یفعل ما امر به، خالد انجام نمیدهد آن کاری که بهش امر شده. بعد امیرالمومنین چی امر شده؟ میگه بحث این که تو رو بکشه. درست شد؟ اما پشیمون میشه چون از پیامدهاش میترسه. لذا حضرت رو نکشتن. در دورهای بعدی هم همینطور بود. اما نسبت به سوال دومتون که در مورد این که آیا افراد که دشمن اهل بیت بودن، قاتل اهل بیت بودن، اینا یه مدتی عذاب میشن بعد میرن بهش یا نه اینا تا ابد در جهنم هستن؟ ببین ما در مورد بعضی از افراد امثال مثلا شمر که قاتل امام حسین داریم که اینا نه، اینا در اون خلاصه تابوت جهنم هستن، 6 نفر از اولین 6 نفر از آخرین اینا در تابوتی در ته جهنم هستن و خدا هر وقت میخواد عذاب اهل جهنم رو زیاد بکنه در به این تابوت رو باز میکنه که اسامی بعضی از قاتلان اهل بیت و دشمنان اهل بیت اونجا آمده که اون طبیعتاً بهش برو نیستن. این یک نکته. نکته دوم، ببینید راه برای بهش زمانی باز میشه که کسی پشیمان بشه از کاری که انجام داده، اونم به موقع پشیمان بشه. شما مثلا ببینید حتی فرعون، خدا راه بازگشت برای فرعون هم گذاشته، اما زمانی که فرعون داره میبینه که این آب دریا داره روش میریزه میخواد پشیمون بشه، خدا میگه دیگه الان فایده نداره، یعنی دیگه روزنه ها بسته شد، وجود نداره. ما در مورد بعضی از دشمنان اهل بیت دیدیم در تاریخ ثبت شده که وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دیدن گفتن علی صراط مستقیمه، ان یولو هل اجله یسلکو بهم از طریق. این عبارت رو جستجو بزنید ببینید کی گفته این عبارت رو. میگو اگر علی خلیفه بشه این مردم به هدایت راهبری میکنه. بعد پسرش بهش گفت که فمایی هم نمی که من تاولیت یا امیر المومنین، اگه اینجوری چرا خودت خلیفش نمی کنی؟ گفت اکره، کراهت دارم، ان اتحملها حیان و میتن، کراهت دارم که وزر و وال خلافت رو به عهده بگیرم چه زنده باشم چه مرده. در حالی که این سخن غلط و دروغی بود. چرا؟ چون امیرالمومنین به گفته خود شما صراط مستقیمه، صراط مستقیم که دیگه وزر و وبالی نداره. پس این میمونه دشمنی با حضرت، یعنی حتی تو آخرین لحظه مرگ هم حق رو نمیپذیره. لذا روزنها بسته میشه طبق منطق قرآن و به نظر میرسه که بهشتی نباشن قاتلین اهل بیت علیهم السلام. خب بیننده دیگری اگر هست دوستان بفرمایید که خدمت شما باشه. بله بله. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای بهادری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله جناب استاد بوستایی عزیز. ایام شهادت حضرت زهرا رو تسلیت عرض می‌کنم. خیلی خلاصه بگم، منم با شما استاد عزیز هم نظرم.
خدا حفظتون.
این قطعاً فلته نبوده، این یک برنامه‌ریزی حساب شده بوده از قبل. ببینید بعد از جنگ خیبر که توسط مسلمان‌ها صهیونیسم تاریخی شکست خورد، دیدن که نمیتونن از طریق نظامی با برخورد داشته باشن و با مسلمان ها، اومدن کسانی مانند تمیم داری، وهب ابن مربع، محمد ابن کعب قرظی، عبدالله ابن سلام، زید ابن ثابت و کعب الاحبار، اومدن گفتن ما مسلمان شدیم، یعنی به ظاهر این مسلمین ساده دلن باور کردن با کمک بعضی از این صحابه و حمایت کردن بعضی از این آقایون صحابه. آقایون بلا فاصله رفتن بالای منبر پیامبر اسلام، شروع کردن به سخنرانی. بلا فاصله وقتی رفتن بالای پیغمبر منبر اسلام، آقای بخاری آورده ابن عباس میگه وا ویلا، وا مصیبتا، وا اسلاما، این آقایان یهودی شدن مسلمان که از ما اسلام یاد بگیرن و ما بگوییم قال رسول الله، قال الله، اونها بنویسن بدبخت شدی این مسلمین. این آقایون رفتن بالای منبر و شماها بنویسید، بگن شماها بنویسید. اینه که یک من فرهنگی داشتم گفتن مشناد مشناد، یعنی اینا به یک از این آقایون رجل از صحابه محترم القا کردن که ما چون اومدیم به سنت موسی عمل کردیم، کتاب تورات ما تعریف شد، برای که قرآن شما تعریف نشه سنت پیغمبر رو بذارید کنار. اینا سنت پیغمبر رو گذاشتن کنار که به اینجا رسید که در شب صفیفه آقای زید ابن ثابت یهودی تازه مسلمان شده منبع عظیمی پول یهود رو اومد توزیع کرد بین ما انصار که قبیله بنی نجار زیر بار این قصه نرفت. حاکم در مستدرک خبر 44-13 ابن سعد در طبقات جلد 2 صفحه 192 نوشتن کنترل کننده انصار در شب کودتا آقای زید ابن ثابت یهودی بود که ابوبکر گفت نمیتونه در دو جبهه بجنگه چون تعداد مسلمی در کنار خانه امام علی بودن و زیر بار حکومت ابوبکر نمیرفتن. این بود که اینا کنترل داشتن. اما اینی که جناب ابوبکر خلیفه بود، آقای استاد عزیز همه میدونن خلافت ابوبکر ظاهری بود، در از جناب خلیفه دوم خلیفه اول بود. ببینید یه جا میخورم کنزلومات 35-812 آقای عمر قباله ابوبکر نوشته با سید زبر خان رو پاره کرده، گفت این چیه؟ گفتن قباله زمین مقاطعه من داده. گفت بی خود داده ابوبکر. طرف رفت پیش ابوبکر گفت بابا آقا شما خلیفه هستید، به من زمین مقاطعه‌ای دادید. جناب خلیفه آقای عمر ابن خطاب گره پاره کرد، تو امینی اون؟ گفت والا امیر در اصل خلافت اونه. باز کنزلومات 35-86 شخص رفت مقاطعه‌ای زمینی گرفت از ابوبکر، به عمر خبر رسید. گفت کجاست اون سند؟ طرف گره پاره کرد. طرف رفت پیش ابوبکر اعتراض کرد، گفت قباله دیگری بنویس. طرف گفت ابوبکر گفت خیر، باید با اجازه عمر باشه. ببینید در اصل از ابوبکر هم ظاهری خلیفه بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زنده باشید، خدا حفظتون کنه. دوستان دیگه بیننده دیگری هستن؟ بله؟ بله، علی آقا از عراق. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض کردم، شبتون بخیر.
سلام شما بخیر، قربون شما، در خدمتیم.
تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن به شب شهادت خانم صدیقه طاهره رو به خدمت شما عزیزان و همه شیعیان عزیز.
خدمت شما بنده تسلیت عرض میکنم، در خدمتون هستیم علی آقا.
اولاً به حضورتون که بنده یه سوالی که در ذهنم هست، الان در این دو شبکه ولیعصر و ولایت به اندازه سند و روایات با سند صحیح بیان شده که اصلا جای هیچ صحبتی نیست، جای هیچ شک و شبهه‌ای نمیمونه. چون سند و روایت هایی که شما الان دارید بیان میکنید همه از کتاب های خود اهل تسنن هست و کتاب های به قول خودشون صحیح و معتبر هست. بنده سوالم این هست که الان چگونه است که برخی از این شبکه های وهابی دقیقا دارن این چیزها رو کتمان میکنن؟ آیا واقعا این کتاب های اهل تسنن رو قبول ندارن یا اینکه جریان چیه دیگه است؟ الان واقعا برای من سوال هست که حتی خیلی از این بعضی از این بینندگان هم هستن که دارن تماس میگیرن. خب با این همه دلایل و روایتی که شما بزرگواران دارید بیان میکنید، پس دلیل این که این مسائل رو دارن کتمان میکنن و قبول نمیکنن جریان چیه؟ من اینو واسم سواله، میخواستم اینو اگه میشه امکان شد یه توضیحی برای من بدید. ممنون میشتم ازتون، تشکر میکنم از برنامه خوبه.
خدمت شما هستم، زنده باشید. ببینید علی آقا، نسبت به کتمان انگیزه هایی که مختلفی وجود داره. ما این قصه کتمان رو از در طول تاریخ وجود داشته و دیدیم. ملاحظه بفرمایید، ما در قرآن کریم آیه ای داریم درباره حضرت موسی که اونجا میفرماید که وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. ببینید، ملاحظه بفرمایید، آیه 14 سوره نمل میگه آقا در مورد حضرت موسی سا، ولی میخوام بگم در طول تاریخ دشمنان این کتمان رو داشتن، کتمان میکردن، انکار میکردن، جهدو انکار میکردن، اما واستيقنت ها انفسهم، تو دل خودشون یقین داشتن پیامبره. چرا این کارو میکردن؟ ظلمن و علوان، اینا ظالم بودن، اینا می‌خواستن خودشون برتر باشن، اینا رو کتمان میکردن. یا در آیه دیگری در به قول معروف پیامبر داریم که یعرفونه کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، اینا حق رو کتمان میکردن و هم یعلمون، میدانستند حق چیست. ببینید، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، عده‌ای از اینها حق رو میدانستن اما کتمان میکردن. چرا کتمان میکنن؟ برای اینکه جبهه حق پیروز نشه. نمونه دیگری خدمت شما عرض بکنم که به قول معروف آقای معاویه فضائل امیرالمؤمنین رو کتمان میکنه، فضائل امیرالمؤمنین رو کتمان میکنه. من این رو خدمت شما نمایش بدم. خب ملاحظه بکنید، یک نمونه شو میخوام بگم خدمت شما. کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 چاپ دارالفکر. خب در صفحه 521 ماجرای نامه ایست که معاویه به امیرالمؤمنین می‌نویسه و شروع می‌کنه برای خودش فضیلت تراشی. امیرالمؤمنین می‌فهمن که آیا پسر هند جگرخوار تو با فضائل می‌خوای به من فخر بفروشی؟ حضرت فهمد فضائل منو بنویسید. اکتوبیا غلام به اون غلامش می‌فهمه بنویس. شروع می‌کنه حضرت فضائل خودشونو گفتن. وقتی که نامه برای معاویه ارسال میشه جمله معاویه رو ببینید. فقال معاویه اخفو هذا الكتاب، این نامه رو پنهان بکنید. لا یقرأه اهل الشام، اهل شام نخونن. فیمیلون الى ابن ابی طالب، اینا تمایل به علی پیدا میکنن. دقت بکنید سیاست کتمان سیاست دشمن. بعد از پیامبر اهل بیت اومدن کنار زدن، صحابه راستین رو اومدن کنار زدن، یک عده از افرادی به کار گرفته شدن که اینا آدمای لاابالی بودن. خب اینا جرمهایی مرتکب شدن، طرف در پروندهش شرابخوری هست، در پروندهش فساد اخلاقی هست، اینا رو آوردن کردن مرجع تقلید جامعه اون زمان. خب حالا اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم. جالب اینجاست که اینا جرمهای متعددی انجام دادن، اما بعضی از علمای مخالف شیعه گفتن جرما اینا باید کتمان بشه. دقت بکنید کتاب سیر اعلام نبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد دهم، جلد دهم ملاحظه بکنید در صفحه شماره 92 ببینید یه بحثی مطرح میکنه. میگه و هاذا فی ما بین به ایدینا و بین علمائنا فینبغی طیه و اخفاءه بل اعدامه لتصف و قلوب و تتفر على حب الصحابه و ترضی عنهم و کتمان ذلک متعین عن العامه و احاد العلماء. من این عبارت رو ترجمه بکنم و از بینندگان عزیز اون خداحافظی بکنم. دقت بکنید میاد بالا بحث میکنه، میگه آقا بسیار صحابه هم مشاجرات داشتن، دعوا داشتن، اختلاف داشتن، اما ما نباید راجبش حرف بزنیم. اینا با هم جنگیدن، نباید حرف بزنیم، باید مخفی بکنیم. بلکه نه که مخفی، بل اعدامه، اینا رو اصلا معدوم بکنیم، ابین ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه قلوب نسبت به صحابه صاف بشه، به خاطر اینکه مردم صحابه رو دوست داشته باشن، به خاطر اینکه نسبت به اونا رضایت داشته باشن، به خاطر اینکه این مسئله کتمان بشود که یه کسی سمت اهل بیت نره. میگه کتمان و ذالک متعین العامه و احاد العلماء، هم از مردم هم از علما باید کتمان کرد. چرا؟ برای که مردم سمت حق نروند. این علت کتمان شبکه های وهابی هم همینه. عذرخواهم که بیش از اندازه صحبت کردم و امیدوارم که طاعات، عبادات و عزاداری شما مورد رضایت حضرت حق مورد قبول قرار گرفته باشه و مورد نظر ویژه حضرت زهرا باشه. حق نگهدارتون باشه. التماس دعا یا علی مدد.
از آسیب و بیداد خزان نیلوفر گشته یاس خدا، قطره قطره هر برگ چمن ریزد از دیده عشق عزا، بنشسته کنجی چه غمی در بشیر خدا، هر دم گوید با دیده تا یارم را ده یارب تا شفا، با سوز دل دیگری آن صف شکن خیبری خواهد ز خدا یاوری، یبن الحسن العسکری.
شله خیزد از دری افتاد زمین مادری، شله خیزد از دری افتاد زمین مادری، ای یاری او الاجل
يا ابن الحسنين.